سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 29 ماه می 2021 و 8 خرداد ماه 1400. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم می‌خواستم به خاطر درگذشت شاعر، نویسنده و متفکر نامدار اسماعیل خویی به تمام دوستان مشترک، بازماندگان ایشان و جامعه شعرا، نویسندگان و هنرمندان ایران تسلیت بگویم. برنامه امروز باز به خاطر اتفاقاتی که در ایران افتاده یه مقدار تغییر دادم برنامه رو، برای اینکه این هفته هم میخواستم تمام برنامه رو راجع به فلسطین صحبت بکنم. حالا خواهم گفت با اخباری که میاد مسئله فلسطین بازم مدتی به فراموشی سپرده میشه، ولی خواهم گفت که یعنی دلائلی خواهم آورد امروز که چرا مسئله فلسطین یه مسئله حیاتی باقی خواهد موند. یه مدتی به طرف خاموشی و سکوت میره، ولی دوباره جنبش جدیدی به وجود میاد، همینطور که به وجود اومده و این ادامه پیدا خواهد کرد. و همین دلیله که من دو یا سه تا مقاله مفصل از نیویورک تایمز، از میدل ایست آی توسط دیوید هرست که قبلا هم ازش نقل قول کردم ترجمه کردم، که میخوام عزیزان ببینم که ملت فلسطین چی دارن میکشن و چرا دست به مقاومت میزنند تا بالاخره پیروز بشن. بنابراین امروز به دلیل اینکه شورای نگهبان یه سلسله تصمیماتی گرفت، تصمیمات بسیار خطا به نظر من، اینه که برنامه رو با اوضاع ایران در واقع آغاز میکنم و نظر خودم رو راجع به این تصمیم شورای نگهبان برای عزیزان توضیح میدم. نزدیک به یک ماه پیش دوستی از من پرسید نظرت راجع به انتخابات و تحریم آن چیست؟ جواب من به این عزیز کوتاه بود و گفتم که تحریم یا غیر تحریم نتیجه انتخابات پیش رو از همکنون معلوم است. جواب مفصل تر این سوال به قرار زیر است. آقای حسن رئیسی در انتخابات آخر ماه خرداد تنها دو رقیب جدی داشت که در صورت انجام یک انتخابات نسبتاً آزاد می توانستن او را به چالش بگیرن. یکی حسن خمینی ملقب به یادگار امام، دو محمد جواد ظریف. حسن خمینی با وجود آنکه نام می دونیم اصلاح طلبان سخت اصرار داشتن که داوطلب بشه، به دلائلی که هنوز معلوم نیست مدتی پیش خود را از کاندیدا شدن کنار کشید. محمد جواد ظریف نیز که رأی اول را در جبهه اصلاحات آمدنون رأی گیری کردن حدود یک ماه پیش و ایشون بالاترین رأی یعنی 37 رأی آورد. نفر دوم اسحاق جهانگیری بود. نفر اول رو اخراج کرد ولی در مصاحبه به اصطلاح پنهان خود ما میدونیم که دست به خودکشی سیاسی زد و سپس عاقلان خودشو کنار کشید. بدینسان رقیب جدی برای رئیسی باقی نمانده بود. رئیسی ملقب به آیت الله قتل عام نیازی به تبلیغ انتخاباتی نداشت، از این جهت اصلا رقیبی نداشت، چرا که با رفتن اقتصاد ایران به سوی یک دره مرگ خطرناک و به خاطر افتادن و به خطر افتادن کل نظام، رئیسی با احتمال زیاد با سفارش بیتین با سفارش خامنه ای از یک سال پیش آغاز به بیرون کشیدن کارگاه ها، کارخانجات، کسب و کارها از دست سرمایه داران دزدی که اکثر این کارگاه ها و کارخانجات را به تعطیل کشانده و کارگران آنها را بیکار و اموال آنها را به حراج گذاشته بودن و برگرداندن آنها به دولت کرده بود. ما میدونیم شمار این کارگاه ها و کارخانجات و کسب و کارها به قرار بیش از 2000 فقره بوده که یکی از نمونه های آن شرکت عظیم نیشکر هفتاپس که در بس سرمایه داران خصوصی که ما میدونیم دوتا جوان دوست و وطن فروش که الان در بازداشت و یا در زندان هستند در حال تعطیلی و از بین رفتن بود و گرداندن و برگرداندن آن به دولت توسط کارگران هفتپه ما میدونیم گشت گرفته شد. این فقط یکی از این کارخانجات و کسب و کارهایی بود که به دولت برگردانده شد و ما میدونیم باعث ناراحتی آقای خاتمی شد. عزیزان اگر به سایتش نگاه بکنن ببینید چقدر عصبانیه از اینکه این کارخانجات و کارگاه ها از دست این دزدها گرفته شده و به دولت برگردانده شده و این واقعا چهره ایشون رو کاملا نشون میده که چطور طرفدار سرسخت سیاست های نئولیبرال و بانک جهانی و صندوق بین المللی هست ایشون. بدین ترتیب مردم اگر از یک سو میدانستن که او آیت الله قتل عامه آقای رئیسی، اما از سوی دیگر می دانستن روحانی نیز حجت الاسلامی از او قتل عام تر است و می دانستن که هر یک از عوامل رژیم چه مؤمن و چه غیر مؤمن کم و بیش شریک قتل عام ها بوده و هستن. مردم اینا رو می دانن. تفاوت در این است که رئیسی در عمل دست به مبارزه با فساد و ایجاد کار برای حداقل بخشی اونم بخش کوچکی از کارگران شده بود. بدینسان پس از کنار رفتن حسن خمینی و محمد جواد ظریف رقیب جدی برای رئیسی نمانده بود. دو نفر رقیب دیگری که مرتب از آنها نام برده می شود یعنی علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری کسی نبودند که بتوانند با رئیسی رقابت بکنند. اسحاق جهانگیری و خانوادهش رو مردم به عنوان دوست و عامل فساد و حتی عامل اجنبی می شناسند. اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی و خانواده‌اش را مردم ایرانی نمی‌دانند و به عنوان عوامل انگلیس می‌شناسند. اینا می‌تونن رقیب باشن؟ تاج زاده با تمام حرف پورتهایش شانسی نداشت، چرا که او را به عنوان فردی شیاد می شناسند. با تغییر موازهش حالا را افتاده که من نمیدونم میخوام فلان بکنم و بهمدان، مردم خیلی خوب می شناسندش که با موتورسیکلتش در اوائل انقلاب چطور شکار می کرده، به دست کمیته ها و سپاه می سپرده تا بعدم اعدام بشن. همه اینها درگیر همین اعدام ها و کشتارها بودن و دکتر پزشکیان از چنان معروفیتی برخوردار نبود. با این پیش زمینه به نظرم تصمیم شورای نگهبان در حذف افراد نامبرده برای شرکت در انتخابات یک خطای سیاسی بزرگی بوده. هیچ کدام از اینا شانسی نداشتن که در برابر رئیسی بتونن قد علم بکنن و یا شانسی داشته باشن که هم به نفع دستگاه‌های تبلیغاتی وابسته است. شما ببینید ایران اینترنشنال چه قشقرقی راه انداخته. تلویزیون عربستان آقای محمد بن سلمان لابد از ایران داره انتقاد میکنه که دموکراسی نداره، چون خودش دموکراسی داره. نگاه کنید ایران اینترنشنال چی کار میکنه. من ساعت ها نشستم و اینایی رو که میارم اونجا صحبت میکنن و یا خود مزدورایی که برای اون کار میکنن. ایران اینترنشنال بی بی سی رو نگاه کنید چه قشقرقی راه انداخته. صدای امریکا، من و تو و وابستگان متعدد به ریز و درشت خارج و داخل و بریش اصلاح طلبان روزنامه هاشون رو عزیزان این روزا بخونن در داخل، چرا که اصلاح طلبان در داخل دچار ورشکستی کامل بودن و شانسی برای پیروزی در این انتخابات نداشتن و شورای نگهبان با این کار خود بهانه‌ای به دست آنها داد تا دوباره اینطور اظهار وجود بکنن. حالا ببینیم چرا. ساعت ها من فکر کردم که چرا چنین تصمیم ابلهانه واقعا شورای نگهبان گرفته. از سوی دیگر شورای نگهبان با این کار خود هم به انتخابات ضربه زد و در نشه احتیاجی نیست که بنده یا دیگری تحریم بکنیم. خودشون باعث شدن که مسلماً تعداد کمی شرکت بکنن. هم به شورای نگهبان ضربه زد و به عنوان یک 12 نفر سانسورچی معرفی شدن. هم به خامنه ای که میخواست حد اکثر شرکت بکنن و به ویژه به نظر من به شخص رئیسی لطمه زدن به این تاکتیک. جمهوری اسلامی ادعا می کند که چون انتخابات دارد پس جنبه های از دموکراسی دارد. شورای نگهبان با این کار خود تلویزیون متعلق به عربستان یعنی ایران اینترنشنال را واداش توسط گردانندگان و مدعوین اکثرا مزدورش جیغ بنفت بکشه. نه تنها اون بلکه افراد مزدوری از جنس مرتبه واحدی، محسن سازگارا و غیره و غیره شون عزیزان نگاه بکنن همشون جیغ بنفش بکشن. شورای نگهبان به اینا این شانس رو داد. شورای نگهبان با این کار خود موجب شد که با تحریم و یا بی تحریم در سال شرکت کنندگان در انتخابات از آنچه انتظار می رفت پایین تر باشد و این ضربه ایست به خامنه ای و کل رژیم و بالاخره نوعی توهین و تحقیر شخص رئیسی است که اکنون بی‌رقیب مانده. چیزی نیست که باید بخواد به طور جدی بی جهت نیست که رئیسی حتی با این تصمیم شورای نگهبان به طور غیر مستقیم اعتراض و مراتب نارضایتی خود را اعلام کرده است. حال سوال این است که چرا رژیم چنین تصمیم نابخردانه ای گرفت؟ باید ببینیم چرا. برای اینکه انقدر آدم های بیعقلی نیستن اینا، کل چیز به شما فکر راجب ببیشه مسائل خارجی. پاسخ این سوال نیاز به توضیح نسبتا مفصلی دارد که در اینجا کوشش میکنم به طور مختصر مطرح کنم، چرا که با گوش دادن و مطالعه صدها اظهار نظر چنین دیدگاهی را در جای دیگه ندیدم. از این جهت با عزیزان مطرح میکنم که چرا این تصمیم شورای نگهبان گرفت. برای اینکه نظرم اینه که واقعا اگر همه این آره را که اسم بردن میذاشتن به جز ظریف و حسن خمینی که اونا رقبای جدی بودن، که اونا مدت ها پیش هست شدن، بقیه شون کسی نبودن. و آن هم بر میگردد به برجام و ارتباط آن با انتخابات پیش رو. علتش رو اینجا باید پیدا کرد. میدانیم که هم روحانی و کابینش و هم سراسر روزنامه ها و نشریات اصلاح طلبان نه تنها این فکر و ایده را اکنون به مردم القا می کنند که دولت بایدن، ببینید چه پیغمبری از بایدن ساختن، خواهان برگشت برجام است. به نظر من خیانتی که روزنامه های اصلاح طلبان راجع به بایدن و برگشتش به برجام می کنن کم نظیر بر تاریخه. بیان که شرایط او را برای مردم تشریح بکنه، من اینجا هم نظر انتونی بلینکن رو، هم بایدن رو، هم جک سالیوان رو مفصل صحبت کردم که شرایطشون برای برگشت برجام و چرا شعار برگشتشون به برجام یک شعار به غایت دروغ و شیادانه است. اینا نمیخوان به برجام برگردن، برای که میخوان ایران رو به یک چاه فوق العاده عمیق‌تری بندازن. بلکه اخیراً تأکید دارم که این هفته قرارداد امضا میشود. حالا نمونه هاش رو برای عزیزان میخونم، فقط نمونه های کوچکی از روزنامه های اصلاح طلب. ببینید روزنامه آرمان ملی جمعه 7 خرداد دیروز آقای داریوش قنبری استاد دانشگاه، تیتر مقالش هست زور دلواپسان و اراده نظام. بعد میگه که آنطور که مشخص است برجام تمام شده و به نظر میرسد توافق هم حاصل شده و فقط اعلام آن مانده است. خبرها حاکی از این است که پیشنویس آماده شده، مذاکرات پیشرفت خوبی داشته، اطلاعات چهارشنبه آقای ابوالقاسم قاسمزاده این فرماسیونر، ادامه گفتگو در میان در برجام و امثالهم و امثالهم، و بعد شنبه 1 خرداد هفته اعلام نتیجه در ویان، اطلاعات شنبه 1 خرداد. روز پنجشنبه آقای روحانی میگوید توافق اصلی برای رفع تحریم‌های نفتی، بانکی، کشتیرانی انجام شده است. تا پایان دولت 12 تحریم‌ها را خواهیم شکست، که این افتخاری برای صبوری مردم است. روزنامه اعتماد سه‌شنبه 4 خرداد گروه دیپلماسیشون گشایشی که راه بازگشت برجام را هموار می کند. بعد از قول عراقچی نشانه‌هایی مبنی بر عزم امریکا برای بازگشت برجام وجود دارد. این صحبت‌های اصلاح طلبا آقای عراقچی و غیره. حالا صحبت دیگه عراقچی رو برای عزیزان میخونم. حالا ببینید آنتونی بلینکن در چهارشنبه که ایشون در اسرائیل تشریف داشت چی میگه؟ اینو من از انتیغور گرفتم ولی در بعضی از روزنامه‌های ایران هم اومده. بلینکن این ادعای روحانی را که قرارداد با ایران به زودی بسته می شود مورد سوال قرار داد. موقعی که در اسرائیل از بلینکن پرسیدند که رئیس جمهور ایران گفته که اکثر موضوعات اصلی حل شده است، بلینکن گفت چنین چیزی برای ما خبر تازه است. دور پنجم ادامه مقاله. دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و ایالات متحده این هفته ما میدونیم از سر گرفته شد. مقامات ایرانی تقریبا همشون به اضافه چیزهای مثبتی برای گفتن داشتن، در حالی که مقامات امریکا پیشرفت در مذاکرات را کم ارزش تلقی میکنن. هفته گذشته رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفت ایالات متحده و ایران در مورد اکثر مسائل اساسی به توافق رسیدن و انتظار می رود که به زودی به توافق برسیم. آنتونی بلینکن در مصاحبه خود با کانال 12 اسرائیل که روز چهارشنبه پخش شد این گفته روحانی را مورد سوال قرار داد. یعنی به زبان دیپلماتیک داره بهش میگه مزخرف داره میگی، داری دروغ به ملت خودت میگی. عزیزان ببینن که ایرونی ها و مأمورین ایرونی و اصلاح طلب ها به دولت روحانی چجوری صحبت میکنن. آنتونی بلینکن، خود جو بایدن، جیف سالیوان چی دارن میگن؟ این آیا این ایرونیایی که این صحبت ها رو میکنن منافع امریکا رو به منافع ایران ترجیح نمیدن؟ اینا خدمت به امریکا نمیکنن؟ ایران اینا موزه ایران رو در وین تضعیف نمیکنن؟ اینا در خدمت دشمن نیستن؟ او در این مصاحبه میگوید دقت بکنید که آنتونی بلینکن چی میگه در همین موقعی که در اسرائیل. ما به طور فزاینده ای از او گفت چنین چیزی یعنی ادعای روحانی برای ما تازگی دارد. او در ادامه ایران رو مقصر کندی پیشرفت مذاکرات دانست. ایران مقصره و نه کسی که از برجام رفته بیرون. او در این مصاحبه میگوید ما به طور فزاینده‌ای روشن و آشکار گفتیم که هر کدام از دو طرف. عزیزان به این جملات آنتونی بلینکن گوش بکنن، دقت بکنن. آشکارا گفتیم که هر کدام از این دو طرف چه کارهایی باید انجام دهند. اول باید ایران بیاد، از اول اعلام کردم تا به تعهدات خود برگردم. سوال اینجاست که آیا ایران آماده است آنچه لازم است انجام دهد تا به تعهداتش برگردد؟ وقاحت تا به کجا؟ ایران اول باید برگرده. آیا روزنامه های اصلاح طلب اینو میگن؟ آیا روحانی اینو میگه؟ بعد میگه هیئت داوری هنوز منتظر جواب است. اینه داشتم. عزیزان باید مقاله ای رو در نیوزویک، مجله نیوزویک به قلم تایلر کلیس بخونن زیر عنوان چرا برگشت به برجام، چرا برگشت امریکا به برجام و فشار و نفوذ امریکا بر ایران را حفظ می کند. در این مقاله مفصله، در این مقاله نویسنده به دقت توضیح می دهد که چرا فشارهای حد اکثری ترامپ اشتباه بوده و کم کم اثر خودشون را از دست داده، در حالی که اکنون باید از وجود بخش‌های مربوط به تروریسم موشکی و منطقه‌ای استفاده کرد و فقط تحریم‌های اتمی رو برداشت. وقتی امریکا دوباره به برجام برگشت در این صورت که روحانی و شاه طلبا همینو میخوان که یه مقدار از تحریم‌ها برداشته بشه، منتها مال موشکی و تروریسم و منطقه‌ای بمونه، که حالا ببینید دقیق توی این مقاله توضیح میده که وقتی امریکا دوباره به برجام برگشت، حق سنپبک رو، استفاده از ماشه رو پیدا میکند و تحریم های سازمان ملل رو هم میتواند برگرداند و ایران را از کمک های روسیه و چین هم محروم میکند. برنامه اینه و اصلاح طلبا و روحانی هدفشون اینه، یعنی کاملا در خط امریکا و دشمنان ایران هم. در این حال با حفظ تحریم های دیگر امریکا میتواند روی انحصاراتی که با ایران رابطه برقرار میکنن فشار وارد بکنه، همینطور که در زمان اوباما گفتن ما تحریم ها رو برداشتیم ولی به کارپوریشن ها گفت برید، آره برید با ایران تا اون وقت ترتیبتون داده بشه، فشار وارد کند و عملا برداشتن تحریم ها رو خونسا بکنه. پس این میخواستم چند دقیقه صرف این بکنم که ببینید امریکایی ها چه میگن و دولت روحانی و اصلاح طلبا که پشتشن هدفشون چیه. هدف عجله روحانی و اصلاح طلبان این است که و این بوده است که قبل از انتخابات به نوعی توافق با امریکا را به توافق با امریکا برسن تا به کاندیدای آنها در انتخابات پیشرو کمک شود. ما میدونیم که امریکا هم راجع به این قضیه فکر میکرد. به عبارت دیگر از نوعی توافق در مذاکرات وین به عنوان برگ برندهی در انتخابات استفاده بکنن. امکان دارد و حدث من این است که شورای نگهبان با این کار خود خیال اصلاح طلبان را راحت کرد و از این طریق به آنها پیغام داد که از این مذاکرات نمیتوانید در انتخابات آینده استفاده بکنید. این تنها چیزیه که به ذهن من رسیده که چرا شورای نگهبان دست به چنین کار خطایی زد، یا به عبارت دیگر رابطه مذاکرات وین را با انتخابات از این طریق قطع کرد. با این همه نظرم این است که حتی اگر علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مصطفی تاج‌زاده هم حذف نمی کردن، هیچ یک از آنها نمی توانست ریاست جمهوری آینده رئیسی را به خطر اندازد و از این رو کار شورای نگهبان ضربه ای به رژیم، به خامنه ای و حتی رئیسی بوده است. میخواستم نظرم خودم رو راجع به این قضیه برای عزیزان باز بکنم که ببینید که حالا چه قشترهی را انداختن و در تمام روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی به طور کلی تمام مسائل دیگه فراموش شده و حالا لبه تیزه و همینطور که گفتم دوباره فرصتی داده به اصلاح طلبات ها ابراز وجود بکنم. بنابراین در این حد من میخواستم عزیزان اگر به اصطلاح نظری دارن، انتقادی دارن، چون من نمیتونستم فکر دیگه‌ای به اصطلاح که چرا دست به چنین کاری زدن اینا. بنابراین برمیگردم به اصطلاح بقیه برنامه که در واقع به اصطلاح خواستم مسئله فلسطین رو ادامه بدم برای اینکه مهمترین مسئله است و اهمیتش رو دلم میخواد از زبان کسی که متخصص مسئله فلسطینه و خودش یه صهیونیسته و خودش میدونه که در منطقه چی داره میگذره. موقعی که من صحبت اینو میکنم که سرنوشت نه تنها کشور ما، مردم ما با مردم فلسطین گره خورده، بلکه منطقه و بلکه خود امریکا گره خورده، مسئله فلسطین مسئله جهانیه، مسئله گرهیه. فرض شود که اونم از زبان توماس فریدمن، میخوام برای عزیزان اینو توضیح بدم. توماس فریدمن در چهارشنبه 26 ماه مه مقاله ای نوشته که به نظر من بسیار مهمه توی نیویورک تایمز. تیتر مقالش هست درگیری خاورمیانه چگونه دارد هم منطقه، هم حزب دموکرات و هم کنیسه های یهودیان را از هم می پاشاند یا منفجر می کند. Blowing up. How the meat is conflict is blowing up. The region, the Democratic Party and every synagogue in the USA. بعد میگه من فقط یه پاراگرافش رو اینجا میارم. خدا میداند که من نسبت به آقای بایدن که نمیخواهد در درگیری اسرائیل و فلسطین میانجیگری کند احساس همدردی دارم، اما درگیری 11 روزه میان اسرائیل و حماس یک چیز را برای من مثل روز روشن کرده است. اون چیه؟ جز اون که ما دست کم امکان بالقوه راه حل دو دولت را حفظ بکنیم، حتی مطرحش بکنیم. راه حل یک دولت که در واقع با کارهایی که آقای جارد کوشنر هر سبت که قراردار قرن و غیره و غیره، در واقع دو دولت رو به طور کامل کنار گذاشتن و همه صحبت از یک دولت اسرائیلی میکنن که در واقع فلسطینی ها جذب این دولت و یا بخشی از این دولت بشن. راه حل یک دولت به عنوان جایگزین آن نه تنها اسرائیل، کرانه غربی و غزه، بلکه میتواند حزب دموکرات، تمامی سازمان های یهودی و کنیسه ها را در امریکا منفجر کنه. آری، این آن چیزیست که من هفته گذشته یاد گرفتم. به نظر من مسئله فوق العاده اهمیت داره. حالا برای اینکه این توضیح داده بشه که چرا آقای توماس فریدمن که نه تنها طرفدار از پروفاقورسترین طرفداران اسرائیله چنین وحشت برش داشته، باید ببینیم چرا. و این یک هفته و چیزهایی که گذشت که من اینجا تا حدودی بازش کردم، ولی دلم میخواد که امروزم لااقل دو تا مقاله مفصل رو که یکی از نیویورک تایمز و یکی اگر برسیم از اصلاح که میدل ایس آی هستش، اینا رو برای عزیزان بخونم که ببینن مردم فلسطین چه میکشن و چرا این یک گرهیه که باز شدنش همینطور که من گفتم در سیستم سرمایه‌داری به نظر من این باز نخواهد شد. نمیتونم، توان اینو ندارم که من هفته گذشته در واقع دلایلش رو گفتم که چطور به دلیل تسلط کامل صهیونیست ها نه تنها بر سرمایه های مالی بلکه در دستگاه های ارتباط جمعی بلکه در اندیشکده ها یا به اصطلاح این مؤسساتی که به ویژه حالا اگر شد برای عزیزان آخرین شماره مانتی ریویو مقاله مفصلی داره که بعضی از این اندیشکده ها مثلا این اندیشکده به اسم پروژه فور شورای هر شبت که شورای تیز ملی هر شبت که for foreign relation که اینو باز میکنه که واقعا چه قدرتی داره و چطور سیاست ها رو تعیین میکنه و چطور صهیونیست‌ها تسلط کامل بر این اندیشکده ها و یا اتاق های فکری دارن و اونا هم همینطور که گفتم هدفشون کاملا آشکاره، ایجاد اسرائیل بزرگه، که وجود اسرائیل بزرگ یعنی تسلط بلا منافع اسرائیل بر کل منطقه که کاملا با هدف تسلط بلا منافع امریکا بر کل جهان تطابق کامل داره. به همین دلیله که بدون هیچ گونه خدشه‌ای به قول معروف هر دو حزب و تمام دستگاه سیاسی امریکا در خدمت اینه. این بنابراین در یعنی چنین سیستم قابل حل نیست، ولی در این حال قدره‌ای که میتونه همین امپراتوری رو پایین بکشه. نظر من از مدت ها پیش این بوده که آنچه که امپراتوری امریکا رو در نهایت پایین خواهد کشید صهیونیست‌ها خواهند بود. بنابراین امروز من فقط صحبت از این میکنم که مردم فلسطین چه میکشن و چرا به این مبارزشون ادامه خواهند داد تا بالاخره حقوقشون رو به دست بیارن. بنابراین اولین مقاله ای رو که عرض میخوام که یه مقدار مفصله و بیشتر وقت برنامه رو خواهد گرفت و برنامه رو امروز یه مقدار من طولانی ترش کردم به همین دلیل و چون لازمه که ما ببینیم این ملت چی میکشن و چرا نه تنها حالا احساسات و عواطف ملت ایران طرف این ملت زجر کشیده باید باشه، بلکه سرنوشت ما و سرنوشت منطقه به حل این مسئله وابسته است. مقاله‌ای که میخونم مال شنبه 29 ماه می یعنی شنبه گذشته است که دیویل هلفینگر که از مدت هاست که از طرف نیویورک تایمز در اسرائیل و از اونجا گزارش میده زیر عنوان زندگی زجرآور روزانه زیر اشغال اسرائیل، برنامه یعنی در واقع مقاله با شرح حال یک خانواده است، در واقع شرح حال چند خانواده است. محمد صندوقا قبل از تولد پسرش که اکنون 15 ساله است خانه اش را پایین تمپل ماونت، ما میدونیم در بیت المقدس در واقع شرقی دو تا ماونت یا تپه هست، یکی تمپل ماونت یکی اولیو ماونت که این یه دره بینشونه، پایین تمپل ماونت بنا کرد یعنی 15 سال پیش. حال آنها یعنی خودش و فرزندانش به دست خود خانهشون رو دارن خراب میکنن و خراب کردن، چرا که مقامات اسرائیل به او اخطار کردن که خانه او باید خراب شود تا منظره شهر قدیمی اورشلیم برای توریست ها بهتر شود. حالا صحبت خواهم کرد که در واقع اینا گفتن که اگر این خونه رو خراب نکنی شهر اورشلیم شرقی در حقیقت مثل انجیل نخواهد بود، بنابراین باید خونه خراب بشه. آقای صندوق ها 42 ساله که سقف پیشخون پیشخونه رو سقفش رو میسازه موقعی که مشغول کار بود، دو نفر مأمور اسرائیلی به منزلش مراجعه میکنن، با همسرش روبرو میشن و دو گزینه به او پیشنهاد میکنن که یا خانه را خودتون خراب کنید و یا اینکه دولت اون را خراب میکند و 10,000 دلار بابت آن باید جریمه بدید. بعد مقاله میگه که این است زندگی فلسطینیان زیر اشغال اسرائیل. وحشت از دقلباب، وحشت از دقلباب یکی از مأمورین اسرائیلی. امکان وقوع بیرون انداختن 6 خانواده فلسطینی از خانهشان که ما میدونیم در اورشلیم شرقی در شیخ جراح موجب آغاز دوره از اعتراضات شد که جنگ اخیر میان اسرائیل و حماس را برافروخت. اما برای نزدیک، حالا بعد وارد میشه، این اورشلیم شرقیه و محمد صندوق ها در اورشلیم شرقیه. حالا میره به کرانه غربی و ببینیم زندگی در کرانه غربی چطوره. اما برای نزدیک به 3 میلیون فلسطینی که در کرانه غربی و قدس شرقی، یعنی سرزمین هایی که اسرائیل در 1967 اشغال کرد، تحمل ترس و توهین توسط آنان از چشم پنهانه. کسی نمیدونه چه به سر اونا میاد و سالهای سال پنهان بوده. خود من الان چند ساله که راجع به فلسطین اصلا صحبتی نکردم و واقعا احساس گناه میکنم. جنبش فلسطینه که دوباره مسئله رو مطرح کرده. حتی در زمان به اصطلاح آرامش، وقتی که جهان هیچ توجهی به مسئله فلسطین ندارد، فلسطینی ها از هر قشر و طبقهی متحمل محرومیت های طاقت فرسا و توهین های ریز و درشت و گرفتاری های اداری، کنترل پلیسی، که مردم اکنون بیش از 50 سال از زیر فشار آن زندگی می کنند را وادار به انتخاب گزینه های زجرآوری می کنند. حالا ببینیم این گزینه های زجرآور چی هست. زیر چنین فشار طاقت فرساییست که خشم روی هم انباشته می شود. اگر مشاجره در قدس شرقی درگیری بزرگی به وجود آورد، تحریکات دائم اشغالگران در کرانه غربی خشم و کین مردم را چون تلی از چوب خشک روی هم انباشته می کند و منتظر شعله ور شدن می کند. این فشارها دائم و بی امان و محرک اصلی خشم مردم است. این است که یه مدت ساکت و آروم میشه، میگن تمام شد، تسلیم شدن. این مردم تسلیم میشن که به حماس فرصت میدهد موشک پرتاب کند، یا فرد خشمگینی با چاقو یا اتومبیل به یک اسرائیلی حمله بکنن که اینا رو اون وقت میگن تروریستن. و این تحریکات با پایان جنگ ختم پیدا نمی کنن که حالا آتش بس شده. بعد زیر عنوان منازل در معرض تخریب، هیچ صاحبخانه از مراجعه مأمور اجرای مقررات شهرسازی که اسمشو میذارن کود بندی خوشش نمی آید. اما در قدس شرقی، جایی که برای فلسطینیان به دست آوردن اجازه ساختمان تقریبا غیر ممکن است و اکثر منازل بدون مجوز ساخته شدن، مسئله کاملا جور دیگری است. نتیجه تخریب خونه است. آقای صندوقا که در ابتدای مقاله صحبتش بود، پایین تپه شرق اورشلیم به دنیا آمد، بزرگ شد جایی که تمپل ماونت یعنی تپه معبد را از تپه زیتون جدا میکند، که من گفتم این در واقع دره بین این دوتا. او در سن 19 سالگی ازدواج کرد و به بخشی از خانه پدریش نقل مکان و آغاز به گسترش آن کرد. با دیوارهای سنگی جدیدی خانه را وسیع تر کرد، آجرکاری کرد، با دیوارهای تازه آشپزخانه راحتی ساخت و مخارج اینها به 150,000 دلار رسید. 6 فرزند به دنیا آمدن توی این خونه. ماه رمضان پیکنیک کنندگان، فلسطینی های پیکنیک کننده و شاید هم یهودی ها به این دره سرسبز می آمدن. بچه های صندوق ها از آنها پذیرایی می کردن، به آنها آب خنک و سوپ گرم می دادند. همسرش برنج و مرغ و گوشت بره نرم شده در ماست برایشان فراهم می کرد. او با فرزندانش قدم زنان به مسجد الاقصی می رفت. حالا ببینید چه اتفاقی براشون می افته. در سال 2016 مأموران شهرداری یک آگهی آدرس به در منزل او چسباندن. آنها خانواده فکر کردن که این نشانه قانونی بودن خانه است. سخت در اشتباه بودن. اسرائیل اما داشت به سرعت به طرف راست می رفت. اداره پارک های شهر به دست ستلر که من اشغالگران جدید اسمشون رو می زدم، یعنی اشغالگران جدید، افتاد مسئله شهرداری و خونه سازی. اینان هدفشون تصرف زمین های نه تنها اورشلیم غربی بلکه اورشلیم شرقی هم هست. خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز داره اینا میگه. با طرح نقشه مبنی بر پارکسازی دور تا دور شهر، اینان آغاز به تخریب خانه های فلسطینیان یکی پس از دیگری کردن. حال نوبت به خانواده صندوق ها رسیده بود. نقشه نشان میداد که گوشه ای از این خانه مزاحم پارکینگ تازه است. زیبی هاکوهن که به اصطلاح یکی از مقامات اسرائیل میگوید تخریب منزل صندوق ها برای اون محله لازم است تا منظره شهر قدیمی، بهانه را عزیزان دقت بکنند، تا منظره شهر قدیمی به صورتی در آید که در انجیل آمده است. او اضافه می کند البته داستان رنج و درد دیگران همیشه دردناک است، اما این محله ها مثل جهان سوم شدن. عزیزان نجات پرستی رو ببینند و باید تخریب بشن، اینجا رو مثل جهان سومش کردن. آقای صندوق ها وکیل گرفت و دعا می کرد که خانش نجات پیدا بکنه، اما چند ماه پیش سر کار بود که کسی خانه او را دوباره دقلباب کرد. این بار همسرش گریه کنان به او گفت این دفعه پلیس اومده، که بالاخره حالا خواهیم دید که چطور خونش رو خودشون به دست خودش و فرزندانش خراب میکنن. حملات شبانه. دقلباب همیشه فقط یک دقلباب نیست. بعد شرح حال یک خانواده دیگر رو توی کرانه غربی. بعد ابو عالیه 50 ساله را ساعت 2 بعد از نصف شب با داد و فریادهای سربازانی که به خانه همسایه‌شون در دهکده‌ای در یکی از بلندی‌های کرانه غربی حمله کرده بودند بیدار کردند. سربازان با ورود به منزل همسایه مطابق معمول اولین کارشون بیرون کشیدن فرزندان او از رخت خواب بود. همه را به زور از خانه بیرون انداختند. سربازا سربازان شناسنامه آنها را گرفته خانه را زیر و رو کرده و بدون کوچکترین توضیحی یکی از نوجوانان همسایه را چشم بند زده و با خود بردن. موقعی که من اینا رو میخونم به یاد دو چیز میفتم. یکی به یاد سواک شاه میفتم که همین کار رو میکرد در زمان شاه. یکی هم به یاد گشتپوهای آلمان. دقیقا همین کار رو میکردن گشتپوهای آلمان، همین بلاها رو سر یهودی ها میوردن در آلمان. او یعنی این جوان در تظاهرات شرکت کرده بود. چرا شرکت کرده بود؟ به خاطر اینکه نوجوان دیگری به ضرب گلوله سربازان اسرائیل از پا در آمده بود. دهکده مقریر از معدود دهکده هایی است که هنوز اعتراضات روز جمعه را ادامه می دهد. این اعتراضات از زمانی آغاز شد که اشغالگران جدید جلوی دسترسی اهالی دهکده به بخشی از زمین‌هاشان رو همین طور زمین‌ها رو دارن می‌گیرن و اینا رو دارن حسبشون می‌کنن. مرگ اون نوجوان انگیزه بیشتری برای ادامه اعتراضات به دهکده، به اهالی دهکده می‌داد. نه تنها گرفتن زمین‌هاشون، مرگ این نوجوان. پلیس اسرائیل می‌گوید، ببینید حالا بهانه پلیس اسرائیل چیه؟ علت حمله به خانه های فلسطینیان در نیمه های شب این است که مطمئن تر است و علت این که خانه آنها را زیر رو می کنند چون دنبال اسلحه می گردن. عزیزان سربازای اسرائیلی و سربازای امریکایی رو هم در عراق و هم در افغانستان ببینن. سیستم یکیه، فرق نمی کنه. از سواک گرفته تا گشتپوهای آلمان تا سربازهای امریکایی در افغانستان و عراق و جاهای دیگه. و این حملات شبانه برای کنترل رزمندگان است. جالبه که اون وقت خود روزنامه‌نگار اضافه میکنه اما چنین حملاتی رزمندگانی به وجود میآورن. مسلمه خشم ابو علیه از این است که پسرش تنها در تاریکی بیرون خانه مانده بود و خشمش از اون جهت در تاریکی بچه نوجوانش در بیرونه و نمیدونه که سربازای اسرائیل چه دارن به سرش میارن. خشمش بیپایانه. او میگوید داشتم گریه میکردم، از سربازان هم می ترسیدم و هیچ کاری برای کمک به پسرم از دستم بر نمی آمد. او ادامه می دهد این کار ما را وامی دارد از خود دفاع کنیم و انتقام خود را بگیریم. بعد می گه که سنگ پرانی کافی است، ما نمی توانیم یک تفنگ M16 M16 برداریم و اشغالگران را بکشیم. سنگ پرانی هم کاری نمی کند اما اقلن پیغام می رساند، مثل موشک های حماس. موشک های حماس چه کار می تونه بکنه؟ ولی یه پیغام می رسونه که ما هستیم. اشغالگران هم پیام می فرستن به این شد که صدها درخت زیتون را که ممر معاش دهکده است از ریش کندن، مساجد را به آتش کشیدن، اتومبیل ها را داغان کردن و حتی اهالی دهکده را از پشت با گلوله زدن. بعد میگه جدا کردن خانواده ها از هم. سرحال یه خانواده دیگه است. برای مجید الرجبی درد و رنج اشغال هیچگاه از میان نمی روند. این یه خانواده دیگه است در کرانه غربی. اشغال چون تیغی خانواده او را از هم جدا می کند. خانواده خانم الرجبی آموزگار 35 سال است که تا حال دو بار به همین دلائل مجبور شده طلاق بگیره و از پنج فرزند خود جدا افتاده، چرا که اسرائیلی ها حالا عزیزان ببینن که اینا چطور میخوان مردم فلسطین رو تکه پاره بکنن و از هم جدا بکنن. چرا که اسرائیلی ها بر حسب این که فلسطینی ها در کجا زندگی میکنن رفتار متفاوتی با آنها دارن. او یعنی خانم الرجبی در هبرون در کرانه غربی بزرگ شده، اما هر دو شوهر قبلی او ساکن اورشلیمن در یه در واقع اردوگاه پناهندگان در اورشلیم و به عنوان شهروند اسرائیل همه جا میتوانند برون. به فرزندان او نیز شناسنامه آبی رنگ شهروند اورشلیم تعلق میگیرد. عزیزان دقت بکنید، اما شناسنامه او سبزرنگ کرانه غربی باقی مانده. هر دو شوهر او در اردوگاه پناهندگان شوافات زندگی می کنند که هیچ امنیتی نداره. اهالی کرانه غربی حتی ورود به آنجا را ندارند، اما مقررات همیشه رعایت نمیشه و در نشه خانم الرجبی گهگاهی میتونه بره اونجا. او فکر کرده بود که واقعا شوهر کرده، اما شوهرش با حقارت به اون نگاه میکرد، چرا که شناسنامه آبی رنگ نداشت. تحقیرش میکردن، حتی بچه هاش تحقیرش میکردن که در واقع شناسنامه‌اش سبزرنگه و حق ورود به اینجاها رو نداره، حق نداره به جاهای دیگه اسرائیل بره. پس از طلاق دوم او با شناسنامه سبزش تنها ماند و مسئولیت پنج فرزند را به عهده گرفت. تفاوت میان رنگ شناسنامه ها در اسرائیل میتواند خطر جانی داشته باشد. یک بار دخترش اتفاقی ماده شیمیایی استنشاق کرده بود. خانم الرجبی با شتاب میخواست او را به بیمارستان در اورشلیم برساند. سربازان اجازه ورود به او ندادند. او به عنوان آموزگاری در شوافات اجازه ورود به اورشلیم را داشت، اما تا ساعت 7 بعد از ظهر و حالا ساعت 8 بود. بنابراین دخترش رو برای معالجه نذاشتن وارد بشه. بچه های او اکنون بزرگ شدند، اما شکاف ایجاد شده میان او و فرزندانش به طور دردناکی حس می شود. او از گذراندن ساعات خوشی با فرزندانش محروم است، چرا که شناسنامه او رنگ متفاوتی با فرزندانش دارد. در حالی که فرزندان او با شناسنامه آبی می توانند به یافا، به حیفا و از جاده های میانبر از طریق اورشلیم به هبرون بروند، اهالی کرانه غربی حق استفاده از این جاده های میانبر را ندارند. جاده ها را از هم جدا کردند. او با ریختن اشک با آنها خداحافظی می کند. هنگام خداحافظی به شوخی به اون میگوین بچه هاش، برو کرانه غربی چی؟ به مادرشون میگن. یکی از دخترانش که اکنون 21 سال است و نامزد کرده و با مادر نامزدش به سفرهای تفریحی در اسرائیل میرود، به سفرهای تفریحی در اسرائیل می روید. خانم الرجبی می گوید چرا من نباید با آنها باشم؟ تابستان گذشته خانم الرجبی از اردوگاه شعفت به جای انتری بیرون محدوده شهر اورشلیم در کرانه غربی نقل مکان کرد. این بدان معناست که اگر پلیس اسرائیل تشخیص دهد که بیشتر از این در اینکه به فرزنداش نزدیک بشه که اگر پلیس اسرائیل تشخیص دهد بیشتر زندگی فرزندانش با اوست، آنها امتیاز کارت آبی خود را از دست خواهند داد. او میگوید من نمیتوانم در شعفات زندگی کنم و فرزندانم نمیتوانم در اینجا زندگی بکنم. جدایی خانواده ها. خانم الرجبی آنچه برای فرزندانش میخواهد بیش از شناسنامه آبی رنگ و آزادی حرکت آنها در اسرائیل است. در سال 2006 رانا دخترش هفت ساله بود اون موقع که در حین آشپزی دچار سوختگی شد. بنگاه خیریه ایتالیایی مخارج معالجه او در یک بیمارستان در شهر پدوای ایتالیا را به عهده گرفت. او به مدت 3 ماه با دخترش موند. این تجربه چشمهای او را باز کرد. او شاهد پارکهای سرسبز، بچه های با لباس آبرومند و زنانی که رانندگی می کردن در شهر پادوا در ایتالیا بود. او می گوید این لحظه آزادی من بود. به فکر فرو رفتم چرا اینها را همه دارند و ما نداریم. او به فرزندانش سفارش می کند دنیا را ببینند و می گوید در اینجا ما منتظر ترحم کسانی هستند که رحم ندارند. اسرائیلی ها رحم دارند، صهیونیست ها رحم دارند. خانواده دیگه رو کارگران فلسطینی که برای اشغالگران کار میکنن اصلا دیوانه میشه اینا رو میخونه. فلسطینیان در حالی که کوشش میکنن با اسرائیلی ها کنار بیایند ملاحظه میکنن که در چرخ و دنده های آنها گرفتار میشن. ماجد عمر زمانی در اسرائیل کار کارگری میکرد و مزد نسبتاً خوبی می گرفت. اما در 1916 برادر کوچکتر او را دیدن که از شکاف دیوار امنیتی دارد عبور می کند و سربازی با گلوله پای او را هدف قرار داد. نه تنها برادرش از پا در اومده، ضربه اون را عمر 45 ساله متحمل شد. دولت اسرائیل جواز کارش رو از او گرفت چرا که فکر میکردن شاید به فکر انتقام بیفته. او به مدت 14 ماه بیکار ماند و وقتی دوباره مجوز کار را به او دادند کار در مسکونی هایی که با سرعت در حال پیشرفت در حال گسترش در کرانه غربی. ما میدونیم در کرانه غربی همینطور مسکونی دارن میسازن ستلمنت و فلسطینی ها رو بیرون میکنن و مجبور شد اونجا کار بکنه برای اونایی که دارن خونه هایی رو میسازن که داره فلسطینی ها رو به نابودی میکشه. در اونجا به کارگران نصف مزد در خاک اصلی اسرائیل داده میشود. کارگران در آنجا نه تنها نصف مزد می‌گیرند بلکه هنگام ورود جستجوی بدنی می‌شوند و تمام وقت زیر نظر پلیس مسلح. به این ترتیب او سرکارگر گروهی شد که خانه‌های یهودیانی را بازسازی می‌کنه و ساختمان های را در زمین های گسترش میدن که خواست فلسطینی ها برای تشکیل دولتی مستقل بوده است. اینا میذارن دولت مستقلی درست بشه. از اینه که توماس فریدمن اینطور وحشت درش داشته، مسئله دولت فلسطینی رو منتفی کردن. آقای عمر میگوید به نوعی این کار مانند کندن گور خود است، اما ما در دورانی زندگی میکنیم که همه میدانند مشکل کجاست اما به کار خود ادامه میدن. آیا این میتونه ادامه پیدا بکنه؟ حالا یک مطلب دیگه و یک خانواده دیگه و مشکل دیگه است، پست های بازرسی یا راهبندان ها. خشونت اغلب ناگهانی و کوتاه مدت است، یعنی گلوله خوردن، اما ترس آزاردهنده از خشونت میتواند به همان اندازه فلج کننده باشد. نائل الاذا شبه پرساور پست های بازرسی میان منزلش که در بتلهیم و محل کارش که در رمالاس آزارش میده. بعد بره سر کارش همروز از بتلهیم تا رمالا. او در منزل خودش پشت دیوارهای خانهش مشغول کشتکار سبزیه، اما حین رانندگی هیچ چیز در این راهبندان ها نمیتواند به او کمک کند. حتی مقام او به عنوان مدیر اداره آتش نشانی و آمبولانس ها، یعنی پست مهم میداره، ولی ببینید چه زندگی داره. او میگوید اخیراً یکی از این پلیس ها در راهبندان او را متوقف کرد و به او گفت شیشه اش را پایین بکشد و پرسید اگر سلاحی داره، اگر سلاحی داره. او گفت خیر. پلیس در مسافر را باز کرد تا نگاهی به داخل بیاندازد و سپس در را با شدت هرچه تمامتر بست. او میخواست اعتراض بکنه، اما او میگوید جلوی خودم را گرفتم، چرا که بسیاری از همین اعتراضات موجب میشود فلسطینیان به ضرب گلوله از پا در بیان. آیا در امریکا با سیاها همین رفتار رو نمی کنن؟ این امریکاست. چرا سیاهان امریکا سمپاتی دارن به فلسطینی ها؟ چون زندگیشون در امریکا شبیه زندگی فلسطینی ها در خاک فلسطین اشغال شده است. دقیقا همینه که اگه اعتراض بکنه با گلوله میزننش. و ما میدونیم در سال 1000 تا از این سیاها در خاک امریکا این دموکراسی کشته میشن. او ادامه میدهد من اگر بخواهم از جان و مال و حرمت خود دفاع کنم باید بهایش را بپردازم، یعنی با جان خود. فاصله کار او با منزلش 14 مایله، اما او باید 33 مایل رانندگی بکنه، چرا که فلسطینی ها حق ندارن از جاده مستقیم عبور بکنن و باید دور تا دور شهر اورشلیم دور بزنن و از جاده دو طرفه خطرناک بگذرن. جاده دو طرفه است. حتی در همین جاده که باید رانندگان در آن یک ساعت رانندگی در آن یک ساعت طول بکشه، بسیاری مواقع 2 تا 3 ساعت طول میکشه، آن هم به دلیل راهبندان ها. راهبندان ها برای اسرائیلی ها نقش اساسی دارن تا به جستجو برای حمله کنندگان فراری یا اسلحه بگردن و یا در صورت ناآرامی کرانه غربی را به 2 تکه تقسیم بکنن. فلسطینی ها این راهبندان راهبندان ها را حلقه ها مثل حلقه دارن، حلقه های نفسگیر میخوانن که با دستور هر سربازی در هر لحظه میتونن بسته بشن، جاده رو میبندن. اینها محل درگیری هم میتوانند باشد، چرا که رانندگان و مأمورین هر یک دیگری را هدف حمله خود میدانن، با هم دشمنن. آقای العزه که دارد حالا داره رانندگی میکنن، که دارد سانت به سانت حرکت میکنند، این ترافیک را به گردش خون تشبیه میکنند. بازرسی یک وسیله نقلیه میتواند کل ترافیک را تا یک ساعت معطل بکنه. سربازان چنان جوان هستن، برای اینکه موقعی که 19-18 سالشون میشه، فارغ التحصیل میشن، همه هر جوانی باید بره سربازی و تا سن 18 سالگی سه درسی بهش میدن برای کشتن فلسطینی ها. سربازان چنان جوان هستن که سنگینی معطل کردن 5000 وسیله نقلیه براشون اهمیتی نداره. او هنگامی که به این معطلی ها فکر میکند، به این فکر میافتد که جلو حرکت تو را میگیرم و شغل تو را به خطر میاندازم و تو احساس میکنی که معنا و ارزش خود را از دست داده ای. شخصیت ها را خرد می کنند. این معطلی ها او را مجبور می کند چند شب در هفته در محل کارش بخوابه و از طریق ویدیو با خانوادش ارتباط بگیره. آخر هفته ها همین راهبندان ها ضربه دیگری به خانواده اون میزنن. ببینیم این چیه. اون میگوید من کوشش میکنم به فرزندانم بگویم در باره درگیری بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها صحبت نکنم، اما آنها چیزهایی را دارن تجربه میکنن که من هیچ توجیهی برای آن ندارم. بچه هاش بالاخره عقلی دارن، میبینم. ما موقع رانندگی موزیک رادیو رو گوش میکنیم، ولی وقتی به راهبندان میرسیم من اون را خاموش میکنم. سرباز اسرائیلی نمیتونه که موسیقی عربی بشنوه. فرزندانم بلافاصله سرشون را بلند میکنن و دلواپس میشن تا آنکه از راهبندان بگذریم و من دوباره رادیو را باز میکنم. این رفتاری که با سیاها میکنم در امریکا. صحنه های مرگبار دائم فکر آقای العزه را ناآرام میکنه. فکرش آروم نیست، یه همچین کسی. زن و بچهش امنیت ندارم. مثلا اگر لاستیک اتومبیل بترکد یا ماشین از کار بیفتد و سرباز جوانی این مسئله را خطرناک تشخیص بدهد و به او دستور داده شده که باید بلافاصله عکس العمل نشون بده، با گلوله میزنه. او میگوید امکان ندارد بتوان از این افکار رها شد. مثل اینه که شما وقتی گرسنه‌ای به فکر نان میافتی، به فکر جونش میافته. بعد روزنامه‌نگار آقای هارتینگر ادامه میده. زندگی در حباب. هیچ فرد فلسطینی از اشغال در امان نیست. حتی در حباب ثروتمندترین صاحب امتیاز ترین ساکنین شهر رام‌الله، ثروتمندترین و امن ترین در شهر رام الله آقای محمود عباس و یارانش که چه ثروت هایی به دست آوردن، چه مغازه های شیکی در اونجا هست، چه لباس های زیبایی. بورژوازی فلسطین، حقوق بگیرای اسرائیل و امریکا، اینا فلسطینی ها از دست اینا رنج می کشن که الان 15 ساله. چون می دونم محمود عباس که اگه انتخابات بشه کی برنده است و کی بازنده است. بنابراین هیچ فرد فلسطینی از اشغال حتی در اونجا در امان نیست، حتی در حباب ثروتمندان صاحب امتیاز شهر رام الله، جایی که سربازان اسرائیل کمتر دیده می شون. چه کسی از محمود عباس حمایت میکنه؟ سربازایی که توسط اسرائیل به توسط افسران امریکایی تربیت میشن برای سرکوب فلسطینی ها. هر آن کس را که حالا شرح حال یک نفر دیگه است، ساندوس املیاتت، این چون به انگلیسی میمیشن، من به عربی اگه عربیش رو آدم میدید، هر آن کس را که ملیت را میشناسد نوعی زخم بر جسم و جان خودش داره. زخم خودش پنهان شدن به همراه برادر 5 سالش موقعی که تانک های اسرائیل به نابلس، شهری که او در آن بزرگ شده، حمله کردن. او در تاریکی از شدت ترس تک تک موهای مژگان خودش رو از جا کند. امروز خانم ملایکات 30 ساله است و به سایتی داره که فلسطینی ها رو با روانشناسان در ارتباط قرار می دهد. اون میگوید پس از اون که عمویش در یکی از تظاهرات ها به دست سربازان اسرائیلی کشته شد، برادر جوانتر او را وادار به ازدواج در سن 18 سالگی کردن تا راه عمویش را نرود. یعنی دست از مبارزه از این طریق برداره. ولی اون میگوید ملتی که با رسیدن به سن بلوغ به فکر تشکیل زندگی آرام بیفتد، ملتی نخواهد بود که استقلال به دست آورد موقعی که تسلیم بشه. دوباره حالا مقاله بر میگرده به خانواده، چه بر سر خانواده محمد از صندوق رفت. بی خانمان، آقای صندوق ها در ماهای خوب 1800 دلار درآمد دارد. او امید داشت وکیلش بتواند حکم تخریب خانه اش را لغو کند. او میگوید فکر میکردم مرا جریمه بکنند، اما تلفن ترسناک دیگری از خونش بهش رسید. خانمش یا بچه هاش بهش گفتن پلیس اینجاست و همسرم دارد گریه می کند. پلیس می گوید خلاص. ما می دونیم خلاص به عربی یعنی کار تمام است. او راضی شد خودش خانه خودش را خراب کند. صبح روز دوشنبه بچه هایش به نوبت با چکش برقی که قرض کرده بودن شروع به خراب کردن سنگ به سنگ خانه کردن. خونشون رو، خودشون. تو گویی که دارن یک کاخ شنی را خراب میکنن و تفریح میکردن. اما وقتی کارشون تمام شد، غصه سراسر وجودشون را فرا گرفت. موسا پسر 15 سالش میگوید گویی خودمان را داریم آتش میزنیم. معترض میگوید یه نفر از همسایه هاشون رو یا یکیش دیگه داره به خبرنگار نیویورک تایمز میگه آنها زمین را میخواهند. آنها میخواهند همه ما را از اورشلیم بیرون کنند. در سال 2020 119 منزل فلسطینی در اورشلیم شرقی تخریب شده است. 79 خانه آن به دست صاحبانشان. به دست صاحبانشان. خودشون خونه خودشون رو خراب میکنن. وقتی که خانه خراب شد، آقای صندوقا که شلوارش با خاک آلوده شده بود روی خرابه های خونش نشست، سیگاری روشن کرد، عکس خرابه را برای پلیس فرستاد و گفت کارش را تمام کرده است، خونش را خراب کرده و حالا چه کنم؟ چه باید بکنه؟ نقل مکان به کرانه غربی و از دست دادن حق سکونت در اورشلیم برایش تصور ناپذیر بود. برای این که یه امتیازه داشتن کارت آبی. نقل مکان به جای دیگری از اورشلیم از نظر مالی برایش امکان پذیر نبود. در نتیجه دوستی به طور موقت دو اتاق در اختیار او و خانوادهش گذاشت و معلوم نیست سرنوشتشون چه خواهد شد. آقای صندوقا نگاهی به سوی بالا به طرف شهر قدیمی انداخت و گفت اینها اسرائیلی‌ها کم کم کار میکنن، مثل جانوری که یکی را میخورد سپس بعدی و بالاخره هرانچه را که در اطراف هست می کند. این یه مقاله بود که می خواستم برای عزیزان بخونم. مقاله دیگه‌ای که هست نسبتاً مختصره که توسط یک خانمی به اسم سیرا روی نوشته شده، نامه یه خطاب به پرزیدنت بایدن. آقای پرزیدنت بایدن گرامی، دارم درباره غزه برایت می نویسم، جایی که به مدت 35 سال درباره اش مطالعه کرده و نوشتم، جایی که خانه خود می دانم، جایی که پر از پرمحبت ترین و دست و دلباز ترین انسان هایی است که می توانی پیدا کنی. آیا هرگز آنجا بوده ای آقای بایدن؟ اما این نامه را تنها به عنوان یک پژوهشگر آن منطقه برایت نمی نویسم، بلکه به عنوان یک یهودی می نویسم که پدر و مادرش از کشتارگاه های آشویتز جان سالم به در بردن. آقای رئیس جمهور، سؤالی از شما دارم. چه موقعی کشتن یک طفل جایز است؟ یا شاید بهتر از سؤالم را این طور مطرح کنم. چه موقع مرگ یک طفل فلسطینی قابل قبول و مجاز می شود؟ شما مرگ رنجاور فرزندانت را تجربه کرده ای. ما می دونیم که و بنابراین در وضع بهتری از دیگران برای پاسخ به سؤالم قرار داری. هفته گذشته موقعی که 87 نفر در نوار غزه کشته شده و 500 نفر زخمی شده بودند، شما گفتید که عکس العمل بیش از حدی از سوی اسرائیل در برابر موشک های حماس ندیده اید. Overreaction. ابدا. در آن موقع در میان کشته ها 13 طفل وجود داشت. من هیچ کدام از آنها را نمی شناختم، اما کسانی را در آنجا می شناسم که آنها را می شناختم. ممکن است لطفاً به من کمک کنید و به دوستانم توضیح دهم چرا مرگ این 18 طفل به معنای اکسل عمل بیش از اندازه اسرائیل نیست. و این مرا بران می دارد پرسش دیگری از شما بکنم. آقای پرزیدن، چه تعداد از اطفال غزه باید کشته شوند تا از نظر شما اکسل عمل بیش از اندازه اسرائیل در نظر گرفته شود؟ به ویژه آن که شما حقوق بشر را در مرکز سیاست خارجی خود قرار دهید. نیاز دارم بدانم تا بتوانم برای دوستانم توضیح بدم. در حالی که دارم این نامه را می نویسم، تا حال 60 طفل فلسطینی توسط دولت اسرائیل کشته شدند. آیا این کافی است که گفته شود اکثر عمل دولت اسرائیل بیش از اندازه بوده است؟ من افرادی را در دولت شما میشناسم که درباره موضوع درگیری بین فلسطین و اسرائیل با دولت شما کار میکنند. لازم است به شما بگویم که یکی از اینان درباره کشته شدن اطفال فلسطینی غزه چه میگوید. او میگوید که بعضی از این اطفال فرزندان مقامات حماس هستند، بنابراین مرگ آنها اهمیتی ندارد، یعنی مجاز است. آیا این پاسخ سؤال اول من است؟ آیا این آن چیزی است که من باید به دوستانم توضیح دهم؟ لطفاً در این مورد به من کمک کنید. این یک تراژدی اندوهبار است که من پس از 30 سال تحقیق و نویسندگی باید انسان بودن و انسانیت مردم فلسطین را حتی برای شما توضیح بدهم. و اما با اجازتان یک چیز دیگر را قبل از پایان دادن به نامه‌ام بگویم، و آن هم درباره مادرم است. وقتی هنگام هولوکاست او را در گتوی لوتس، شهر لوتس در آلمان زندانی کردند، او با پنهان کردن اطفال از دست گشتپوها جان خود را به خطر می انداخت. اطفالی که قرار بود به کشتارگاه های اشویتس و دیگر جاها فرستاده شدن. نازی ها بالاخره این اطفال را پیدا می کردن و به دیار مرگ می فرستادن. مادرم با آنکه می دانست توان نجات آنها را ندارد، اما کوشش خود را می کرد. و می توانم به شما اطمینان دهم با شناختی که از او دارم و اون که از او در سراسر زندگیم یاد گرفتم، اون این کار را برای هر طفلی، چه یهودی، چه مسیحی و چه مسلمان انجام می داد. او از مشاهده کشتار بیرحمانه اطفال چه در غزه و چه در اسرائیل به شدت وحشت می کرد و علیه چنین بی‌عدالتی قد علم می کرد. و بالاخره آخرین سؤال من، چرا شما چنین کاری نمی کنید؟ که من بهش جواب دادم، چرا که او هم یک صهیونیست است. آقای جو بایدن افتخار می کنه که یه صهیونیست. صهیونیست ها از چنین یهودیانی نفرت دارم و بهشون میگن شما ضد یهودید. بپرسید ازش این داستانشون. منطقه به نظر من اینا موفق نخواهند شد که مردم فلسطین رو تسلیم خودشون بکنن. من فکر نمی کنم که فرصت باشه مقاله مفصل دیگه ای رو که من باز از Middle East Eye ترجمه کردم برای عزیزان بخونم. فقط میخواستم نتیجه گیری بکنم از اینکه این جنبش جدید فلسطینیان چه دستاوردهایی داشته و فکر میکنم اون مقاله رو بذارم برای هفته آینده. در چند مورد من این دستاوردها رو به قرار زیر در واقع اینجا آوردم. یک، اتحاد همگانی فلسطینیان در غزه، کرانه غربی، اورشلیم، خاک اشغالی 1948 و فلسطینیان سراسر جهان، چون در واقع هدف اینا عبارت از جدا کردن تمام اینها از همه. مردمی که در غزه هستن بعد از کرانه غربی، اونا از شهر اورشلیم، اونایی که در خاک اسرائیل هستن، اونایی که در 1948 اشغال شدن و فلسطینیانی که آواره شدن به دست میلیون هاشون در سراسر جهان، هدفشون جدا کردن اینا که در واقع دیوید هرش اینا رو تک تک باز میکنه که چطور از این طریق که من در این مقاله هم که برای عزیزان خوندم نشون داده میشه که چطور با چه تمهیداتی اینا رو از هم جدا میکنند. بنابراین این جنبش همه اینها رو با هم متحد کرد. دو، روی پای خود ایستادن مردم فلسطین و امید نبستن به کشورهای عربی. چهره کشورهای عربی به راحتی توی این جریانات نشون داده شد. سه، بی‌آبرویی سران کشورهای عرب و خشم خفته مردم مصر، اردن، مراکش، عربستان، امارات، بحرین و غیره. چهار، برباد رفتن قرارداد ابراهیم که اینا اینطور بهش دل بسته بودن. پنج، افزایش سمپاتی مردم جهان برای مردم فلسطین و افزایش سمپاتی مردم امریکا برای فلسطینیان. شش، آشکار شدن چهره تمدن غرب، حقوق بشر غرب، دموکراسی و آزادی غرب. هفت، برملا شدن چهره دموکراسی اسرائیل. هستند اونهایی که نمیخوام از احزابشون و از خودشون اسم ببرم که اسرائیل رو تنها دموکراسی در منطقه میدونند و چهره نجات پرست آن. هشت، بالا رفتن آگاهی یهودیان جهان به ویژه امریکا در مورد ماهیت حکومت اسرائیل. نو، اختلاف در درون حزب دموکرات و بالا رفتن اعتبار افرادی مثل برنی سندرز و اوکاسیو کورتز. حالا اینا رو صحبت خواهم کرد که چیان و چیان. رشید طلائب، ایلهان عمر و دیگرانشون. ده، ضربه سیاسی به اعتبار امریکا به کشورهای اروپایی. و یازده، ضربه کاری به دوستان آشکار و پنهان اسرائیل از جمله چهار ستون وطن فروشان در خارج و ستون پنجم در داخل. من میخواستم که این برنامه امروز یه مقدار گسترده در باشه، ولی فکر میکنم که در واقع تعویق انداختن مقاله دیگه چون به طول خواهد کشید برای هفته آینده بهتر خواهد بود. به این ترتیب من برنامه رو در اینجا تموم میکنم و در هفته و هفته های آینده در واقع مسئله فلسطین رو باید دنبال بکنیم. در این که همینطور گفتم نه تنها برای منطقه، برای کشور ما، بلکه اهمیت واقعا جهانی داره. فردا جان، با تشکر فراوان، عزیزان میدونم که برنامه ساعت 8 به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به هر شبت که فرزاد میشن که نیستن، ولی به هر حال عزیزان بتونن هم به دانشجو تیوی میره و بعدش هم به تلگرام و بعدش هم به اینستاگرام و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بالاخره به mmahid.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.